استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. از این تحولات و رویدادها به تفصیل در برنامه میشنویم. رئیس جمهور غنی خروج نیروهای آمریکایی را یک فرصت برای تجدید محاسبه می داند.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است.
در آمریکا نصف کسانی که بیش از 18 سال عمر دارند واکسین کرونا دریافت کردند. از سعی و تلاش زنان هم می شنویم که تنها نان آور خانواده خود هستند.
امی سبکی میدیم میچاره یک میشینم تا ده یازده این جرجارو میکنم، بعد از این قسمال کاغذیار میکشم، قرآن شریف میخوانم، از این میجرکت میکنم.
و در 25 دقیقه میزگرد همکارم ایوب آروین پیرامون خروج نیروهای آمریکایی بحث و گفتگوی با مهمانان خود دارد.
نیروهای بین المللی در چه شرایطی از افغانستان خارج میشه به نظر شما؟
اونا یک چیز دیگه هم گفتن که عدد که ما در افغانستان داشتیم و دست آوردیم، اما وضاحت نداشتیم.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرپرست رئیس جمهور غنی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت محاسبه دوباره به حکومت این کشور را میدهد. کلوردی 217 پامیر از کشته شدن 8 جنگجوی طالبان در ولایت کندز خبر داده و ادامه بحران میان جمهوری چک و روسیه. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در این مورد گفتگو میکنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت محاسبه دوباره به حکومت این کشور را میدهد. آقای غنی دیروز در گفتگو با فرید زکریا مجری برنامه جی پی اس شبکه تلویزیونی سی ان ان تاکید کرد که زمان انتخاب برای پاکستان و طالبان فرا رسیده. او افزود که جنگ طالبان که گویا برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ادامه یافته پس از این اعتبار ندارد. با گفته ای رئیس جمهور اشرف غنی دیگر جنگ افغانستان از لحاظ مذهبی توجیه شده نمیتواند و حل آن از راه سیاسی ممکن است. طالبان و مقامهای پاکستانی تا اکنون در مورد اظهارات تازه ای رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در توییتر نوشت که در تماس با همتای افغانش محمد حنیف اتمر اطمینان داده که پاکستان از مصالحه در افغانستان و پیشرفت در پروسه استانبول حمایت میکند. قرار است نشست استانبول در چهارم ماه ثور برگزار شود. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هیچ کس آینده این کشور را تضمین کردن نمیتواند. جک سالیوان این را دیروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت، اما تأکید کرد که ایالات متحده بر تهدیدهای تروریستی که از افغانستان منشأ بگیرد متمرکز خواهد ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از سالیوان گزارش داده که گفته است آنچه ایالات متحده می توانست انجام دهد فراهم آوری منابع به حکومت مردم افغانستان و آموزش و تجهیز نیروهای افغان بود که واشنگتن آن را انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در حال حاضر 2500 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند. کلوردوی 217 پامیر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولایت کندز خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این قلوردو تلفات در نتیجه حملات هوایی دیروز در ولسوالی امام صاحب و طالبان وارد شد. در ادامه آمده که 5 تن از شورشیان در این حملات زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که بعد طرف مقابل تلفات وارد کردند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد دخیل بودن جاسوسان روسی در انفجار یک انبار مهمات در جمهوری چک بحث کنند. اندرای بابش صدر اعظم چک روز شنبه اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را از کشورش اخراج می کند. پیش از این مسکو دستور اخراج 20 دیپلمات جمهوری چک را از روسیه صادر کرده بود. بابش گفت که تصمیم برای خروج دیپلمات‌های روسی بر اساس شواهد صریح که از سوی تحقیق کننده های چک در مورد انفجار سال 2014 ارائه شده به اجرا گذاشته شد. گروهی که به دست داشتن در انفجار 7 سال پیش در جمهوری چک دخیل دانسته شده، مسئول چندین اقدام به قتل و تخریبکاری با شمول مسموم ساختن سرگی اسکریپال در سال 2018 در بریتانیا عنوان شده است. روسیه این اتهام‌ها را همواره رد کرده. قرار است مشاوران ارشد اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی امروز با هم دیدار کنند تا زمینه نشست احتمالی رهبران این چهار کشور را مساعد کنند. انتظار می رود در نشست امروز درباره کاهش بحران در شرق اوکراین بحث شود. نشست امروز در حال برگزار می شود که رهبران اوکراین، فرانسه و جرمنی هفته گذشته از روسیه خواستند تا حضور نظامیانش را در مرز اوکراین کاهش دهد. آتش‌بس شکننده میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در هفته‌های گذشته در هم شکست. تنها از آغاز سال 2021 میلادی تا اکنون حداقل 30 تن از سربازان اوکراینی در این نبردها کشته شدند. و در ایالات متحده آمریکا بیش از نیم از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری آمریکا دیروز گفت که تا اکنون 130 میلیون تن از افراد واجد شرایط یک دوز واکسین را گرفتند. این آمار بیش از 50% کسانی را در بر می‌گیرد که بالای 18 سال عمر دارند. در مجموع شمار کسانی که دو دوز واکسین را در آمریکا گرفتند اکنون به حدود 84 میلیون تن رسیده که یک سوم واجدان شرایط را در بر می‌گیرد. ایالات متحده که بیشترین مبتلایان و مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را تجربه کرده اکنون تلاش می‌کند تا پیش از موج دیگر از این ویروس بر حداکثر شهروندانش واکسین را تطبیق کند. اکنون از میزان همگیری ویروس کرونا در آمریکا کاسته شده، اما برخی کشورهای دیگر مانند هند، ترکیه و پاکستان با موج تازه از این ویروس دست و پنجه نرم میکنند. پایان خبرها.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام خروج همه نیروهای خارجی را از افغانستان تغییر بازی می داند و می گوید که این چیزی بود که طالبان و دیگران فکر نمی کردن، اما او از پیش محاسبه کرده بود. آقای غنی در گفتگوی با تلویزیون CNN خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را یک فرصت دانسته و بار دیگر از طالبان و پاکستان خواست تا از ویرانی و آرامی در قلب آسیا یکی را انتخاب کنند. از سوی هم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تضمین برای آینده این کشور وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای او موضوع قابل محاسبه بود و از 2 سال پیش برای آن آمادگی کامل گرفته است. آقای غنی در گفتگوی با فرید زکریا در CNN این فیصله را به نام تغییر دهنده بازی یاد کرد که به گفته او طالبان و دیگران فکر هم نکرده بودند. رئیس جمهور اطمینان داد که با خروج نیروهای خارجی نظام افغانستان با هیچ خطر روبرو نمی شود. او افزود نیروهای افغان به ویژه کماندو و نیروهای هوایی حامی جمهوریت اند و می توانند از نظام خود حفاظت کنند. آقای غنی بار دیگر وضعیت جاری را لحظه انتخاب به طالبان و پاکستان خواند.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است، اما یک لحظه انتخاب برای طالبان و پاکستان است که می توانند به عنوان یک شریک قابل اعتماد جهانی یا اخلالگر در صلح و آتش‌بس در قلب آسیا نقش داشته باشند. بهانه طالبان برای وجود نیروهای خارجی در افغانستان تمام شده است. این جنگ مشروعیت دینی ندارد و نیاز به یک توافق سیاسی دارد. اکنون توپ در زمین طالبان و طرفداران آنان قرار دارد.
او در کنار تاکید به انتقال قدرت از راه انتخابات از حل جنگ از راه سیاسی نیز خبر داد.
چیزی که من برای آنان دوست دارم این است که فصل تازه ارتباط ایجاد شود که آن یک سیستم ملی سیاسی را می‌سازد و راه را برای ادغام آنان در دولت، جامعه و اقتصاد باز می‌کند. ما یک حکومت صلح را برای یک زمان کوتاه تشکیل دهیم که زمینه را برای انتخابات بعدی فراهم می‌کند. این انتخابات زیر نظارت بین‌المللی خواهد بود. ما برای حل مناظرات 40 سال گذشته با ویژه 20 سال اخیر به توافق نیاز داریم و هر توافق صلح باید در لایجرگه تاریخی ما تایید شود.
رئیس جمهوری در حال خروج نیروهای خارجی را از افغانستان فرصتی برای رسیدن به صلح می داند که جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا می گوید که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هیچ تضمین برای آینده این کشور وجود ندارد، اما او تاکید می کند که ایالات متحده به آن خطرهای توجه می کند که منبع آن در افغانستان باشد. That's a big difference
from our perspective. این از دید من یک تفاوت بزرگ است. ما می توانیم سناریویی را ایجاد کنیم که به وسیله آن بتوانیم از این کشور حفاظت کنیم بدون اینکه برای دهه سوم درگیر جنگ در این کشور باشیم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که رئیس جمهور بایدن قصد ندارد نیروهای خود را به افغانستان بازگرداند. انتظار می‌رود که آمریکا و ناتو همه نیروهایشان را از آغاز ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند. آنچه که طالبان آن را سرپیچی از توافقنامه دوحه می‌دانند، بر بنیاد توافقنامه دوحه که در 10 سال 1399 میان آمریکا و طالبان صورت گرفت، همه نیروهای خارجی باید در ماه می افغانستان را ترک کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در افغانستان زنان زیادی اند که با از دست دادن شوهرانشان مجبور شده اند آستین برزنند و نان آور خانواده هایشان شوند، کاری که در جامعه سنتی افغانستان با دشواری زیاد همراست. یکی از این زنان راحله 43 سال است. در این گزارش که با صدای این بانو آغاز می شود در موردش بیشتر می شنویم.
سای که رابندان است، ما خودم برابندان بسیار به یک مشکل خودم می کشم.
راحله نام دارد، خانم 43 ساله ای که بار سنگین روزگار را به دوش می کشد و با کراچی 4 چرخش در خیابانهای کابل کار می کند. او حدود 9 سال پیش شوهرش را در انفجار در کابل از دست داد و اکنون یگانه نان آور خانواده اش است. راحله مخارج خانه، هزینه زندگی مادر کهنسال و آموزش دختر 18 ساله اش را به دوش دارد. او 7 سال می شود که در جامعه‌ای که بیشتر زنان خانه نشین هستند و کار در بیرون برایشان ننگ پنداشته می شود، در کراچی اش دست فروشی می کند.
می سبکی می دیم چهارای یک می شینم تا 10-11 این جرجارو می کنم، بعد از این دستمال کاغذیار می کشم، قرآن شریف می خوانم، از این می جرکت می کنم، سرک دکتر عبدالله از اینجا تایمنی میرم، از تایمنی کلوله پشته میرم، مارکت میرم، بسیار جایای دور میرم، کار نیست. خب بازم شکر از روز ساعت 1.5 ساعت برابر زیتو روز از کار کردیم، تو روز از هیچ کار نکرد.
راحله با مشکلهای زیادی روبروست. او که در خانه کرایه در افشار کابل زندگی می کند می گوید با دست مزد اندکی که روزانه پیدا می کند زندگی برایش دشوار است. با این هم او خوش است از این که هزینه دخترش دانش آموز صنف 12 و مصارف خانه را در می آورد. می گوید زنان نیز می توانند چرخ روزگار زندگیشان را بچرخانند.
دیگر خودم 4.5 هزار برای خانه ایم است. 3 ماه کرای خانه سر ما مده، یک دکه 20 هزار هم قصدار هستم. دیگه این میکره چی گه کنه، گای خسته، گای خورما، گای گای دسمال قاقه هم یالم دسمال قاقه دارم، یک دو بسته هم دارم، یک چیز هم ندارم، پیسه هم نیست، برو مال بخرم دکره چی پردم. از کار خود خودم خوش راضی هستم.
هرچند زنان زیادی هستند که نان‌آور ندارند، اما جامعه سنتی افغانستان آنان را از انجام چنین کارهای باز داشته و بیشتر مردم آن را به زنان عیب می‌پندارند. اگرچه برای راحله نیز انجام چنین کار آسان نیست و روزانه با برخوردهای نامناسب زیادی روبرو می‌شود، اما می‌گوید این برخوردها نمی‌تواند سد راهش قرار گیرد. این تنها راهله نیست که نبرد زندگیش را زیر رو کرده است، بلکه مانند او شمار زیادی ها هستند که آسیب جنگ را دیدند. آمار وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهد که از 600 تا 700 هزار زن بی سرپرست در این وزارت ثبت شدند. با این همه زنان در جنگ ها به گونه مستقیم نیز آسیب دیدند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان می دهد که تنها در 3 ماه اول سال 2021 به تعداد 44 زن جان باخته و 98 تن دیگر زخمی شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان‌ها و خسارت‌های جنگ نبودند. تنها در یک سال، در سال 2020 میلادی 330 زن کشته شدند، 517 تن دیگر هم زخم برداشتند و در 12 سال گذشته مجموعاً 2801 زن متاسفانه.
آقای فرهنگ افزود که انتظار دارند تا حقوق بین الملل بشر دوستانه مراعات شود و خشونت توقف یابد، اگرچه بارها نهادهای گوناگون از طرفهای درگیر خواستند تا در جریان نبرد به غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان آسیب نرسد، اما تا هنوز هم این روند توقف نیافته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در امریکا نصف کسانی که بیشتر از 18 سال عمر دارند حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
دو بند برق و ذخیره آب به ارزش 9 میلیون دلار آمریکایی در ولایت لغمان به زودی ساخته می شود. نظام الدین اخبلواک، سخنگوی اداره ملی آب، امروز به رادیو آزادی گفت بندهای کلگوش و وطنگتو از سوی بودجه ملی ساخته می شود.
این برنامه برای مدیریت آب، آبیاری زمینهای زراعتی، تولید برق و ایجاد شغل برای مردم روی دست گرفته شده و بیش از 9 میلیون هزینه خواهد داشت.
آقای اخپلواک افزود قرارداد ساخت این بندها در روزهای آینده امضا خواهد شد. این بندها ظرفیت ذخیره 65 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 16 هکتار زمینهای زراعتی و همچنین تولید 24 مگاوات برق را دارند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان کار فاز دوم پروژه پارک صنعتی زراعتی باریک آب را آغاز می کند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت در رادیو آزادی میگوید مرحله اول ساخت این پارک صنعتی تکمیل شده و اکنون وزارت صنعت و تجارت در تلاش رفع چالش ها برای آغاز کار ساخت فاز دوم آن است. پارک صنعتی زراعتی باریک آب در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل موقعیت دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید ساخت پارک های صنعتی به ویژه پارک های صنعتی زراعتی از اولویت های این وزارت است. آقای احمدی افزود که بیشتر مشکلات میان اداره های دولتی و باشندگان محل در پارک صنعتی زراعتی حل شده و مشکلات دیگر نیز با همکاری مردم محل و اداره های دولتی حل خواهد شد. قبلا گزارش های مبنی بر غصب زمین ها، مشکلات اجتماعی و باجگیری در روند ساخت این پارک صنعتی وجود داشت که سبب توقف کار ساخت بند باریک آب شده بود. پارک صنعتی باریک آب از پارک های مهم اقتصادی و صنعتی در کابل به شمار می رود و این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 99 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
در ایالات متحده آمریکا نصف کسانی که بیشتر از 18 سال عمر دارند حداقل یک دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. آمریکا که از شیوع کرونا بیشتر متضرر شده تلاش دارد تا پیش از موج جدید این بیماری واکسن ضد کرونا را بالای تمامی شهروندان این کشور تطبیق کند. در آمریکا گسترش ویروس کرونا فروکش کرده، اما در بسیاری از نقاط دیگر جهان کشورها هنوز هم با گسترش روز افزون این ویروس دست و گریبانند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
مرکز کنترل و وقایع بیماری‌ها در ایالات متحده آمریکا می‌گوید نزدیک به 130 میلیون کسانی که بالای 18 سالند حداقل یک دوز واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کردند. بر اساس گزارش این مرکز که دیروز نشر شد، بالای تقریبا 84 میلیون افراد بالغ بیش از 18 سال در امریکا که حدود 1/3 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، هر دو دوز واکسن ضد ویروس کرونا تطبیق شده. در این گزارش گفته شده که روزانه حدود 3 میلیون نفر در امریکا واکسن ویروس کرونا می‌شوند. در این حال یک نظرسنجی به تازگی نشان داده که از هر 5 آمریکایی یک تن آنها تمایل به دریافت واکسن ضد ویروس کرونا را ندارد. در اسرائیل هم تقریبا نصف شهروندان این کشور واکسن ضد ویروس کرونا دریافت کردند. شهروندان اسرائیل دیروز پس از یک سال برای نخستین بار بدون پوشیدن ماسک از خانه هایشان بیرون شدند. اسرائیل نخستین کشور است که حدود نصف شهروندانش نه تنها که واکسن دریافت کردند، بلکه به زندگی عادی هم برگشتند. رستوران ها، کافه ها، کلب های شبانه و مغازه ها دوباره در اسرائیل به فعالیت آغاز کردند. اما هنوز هم برخی کشورهایی هستند که با موج جدید کرونا درگیرند، از جمله هند، پاکستان و ترکیه. شفاخانه ها در هند از بیماران مبتلا به ویروس کرونا پر شده و از کمبود دستگاه های اکسیژن مصنوعی برای بیماران عاجل با مشکل تنفسی گزارش شده است. هند با جمعیت 1.3 میلیارد نفری روز گذشته 261500 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. آگاهان گفتند از هر 6 نفری که در هند آزمایش می شود، یک نفر آن به ویروس کرونا مبتلا است. بسیاری از کشورهای اروپایی هم موج سوم ویروس کرونا را تجربه می کنند. در جرمنی مراسم یادبود ملی برای تقریبا 80,000 قربانی بیماری ویروس کرونا برگزار شد. در همسایگی آن در فرانسه محدودیت های تازه برای مسافران که از آرژانتین، چیلی، آفریقای جنوبی و برزیل به این کشور سفر می کنند وضع شده است.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من کرد ریا کردم فران کردم از
من چون یهنن چه بریونگ دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت 1:22 بعد از ظهر شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. گزارش از فاریاب داریم. در بخش‌های از این ولایت روند سفر غیرقانونی افراد زیر سن به ترکیه در حال افزایش است. مسئولان با تأیید این مورد می‌گویند که نبود کار و افزایش ناامنی در فاریاب پای کودکان را به بیرون از کشور می‌کشاند. اما همه نوجوانان با آرزوهایشان نمی‌رسند. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
نسیم الله و عبدالغفار دو کودک فاریابی در ولسوالی قرمقل حدود یک ماه قبل رخت سفر به ترکیه بسته بودند که هر دو برادرند. قبل از رسیدن به هدفشان هر دو جان دادند. خانوادیشان هنوز در سوگ مرگ آنان نشستند. شمس الله مرام کاکای این کودکان است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید در هفته گذشته پیکر این کودکان را بعد از انتقال به خانهشان به خاک سپردند. مرام میگوید که آنان از سردی هوا جان باختند. با گفته او این کودکان متعلم مکتب بودند و به خاطر فقر و تنگ دستی به سفر غیر قانونی رفته بودند.
به خاطر یافتن یک لقمه نان از طریق قاچاق ایران رفته بودند. بالاخره با هزار مشقت و درد و الم اونا به ایران رسیدند. اونا ایران هم به خیالم پول ایران هم چندان روزگار تیر بکنه خوب نیست. از این خاطر فس اونا تصمیم گرفته بودند که به ترکیه بروند. ترکیه هم راه ترکیه هم خیلی برفاری است. است، مشکلات است، ولی اونا قبل از رسیدن به ترکیه در راهای ترکیه جانهای شیرین خود را به جان آفرین تسلیم نمودند. هر دو جوان ما هنوز سنشان 18 را تکمیل نکرده بودند.
شورای ولایتی فاریاب نیز از افزایش سفر نوجوانان به مقصد ترکیه سخن میگوید. محمد نادر سعیدی عضو این شورا میگوید کودکان بیشتر از ولسوالی های فاریاب از راه قاچاق و بیرون از کشور می روند. سعیدی از آنچه که در ایستگاه های موتر در شهر میمنه مرکز فاریاب دیده قصه می کند.
روز در شهر میمنه نمایندگی هرات رفته بودم، از اونا پرسان کردم که تنها یک روز 25 موتر از پلنکوچ ها که هر کدامش 18 نفر مسافر می بره در یک روز تنها از شهر میمنه رفته بود، که اگر مقایسه بکنید با ولسوالی ها ممکن روزانه 50 متر بره، 50 متر اگه 20 نفر میرن در ایران و باز ایران به ترکیه میرن، اینا هم نمیفهمن سرنوشتشان چی میشه.
دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در فاریاب از افزایش موارد قاچاق انسان به شدت ابراز نگرانی میکند. حمید عظیمی رئیس این دفتر به رادیو آزادی میگوید آمار و ارقام دقیق ندارند، اما او تایید میکند که 4 فرد زیر سن و تازگی در مسیر ایران و ترکیه کشته شدند.
با وجود که سازکارهای حقوقی و قانونی در زمینه وجود دارد، اما با تعصب به نسبت جنگ، ناامنی و فقر که دامنگیر فامیل هاست، هنوز هم تعداد از اطفال به شکل غیر قانونی به کشور ایران، کشور ترکیه و کشورهای دیگر قاچاق می شوند. طبق که در قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران تذکر رفته، باید اقدام جدی نموده و مرتکبین و عاملین را مورد تعقیب عدلی قرار بدهند.
ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب هم از موضوع آگاه است و تلاش دارد زمینه آموزش حرفه‌ای و کار را برای نوجوانان فراهم کند. ملاله عمری مدیر شبکه محافظت از اطفال این ریاست برای رادیو آزادی میگوید که در حدود یک ماه گذشته 45 کودک از مرز ایران رد شده و به کارهای حرفه‌ای در فاریاب روی آوردند. با گفته خانم عمری علت افزایش قاچاق کودکان را نبود فرصت‌های شغلی و افزایش جنگ‌های داخلی عنوان می‌کند.
ما برای کل فامیلای ما صحبت می‌کنیم، برای فامیلایشون می‌خویم، می‌گیم چه اطفال شما این کار می‌کنه، در اثر فقر اقتصادی، فقر اقتصادی داریم، ما مجبور هستیم که نانوبر خانه نداریم، اطفال خود را روان می‌کنیم برای ما نان پیدا کنند.
در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار مهاجر افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته، افغانهای در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند، در سال 2019 به طور چشمگیری افزایش یافته است. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من صبغت الله از ولایت بدخشان، یکی میوبین وزارت داخله. مدت یک سال میشه که ماشی ما حواله نیست. 1200 نفر از ولایت بدخشان چی میوب چی شهید. ما در خط سرخ اسپاچینن دست خود را دست دادیم، دو پای خود را دست دادیم. شهید بیچاره همچنان در خط ساچت بچه حتیم زن بیوه. فعلا به یک لغمنان نیاز داره.
بله سلام علیکم راضی آزادی. کلامت نام دارم از ولایت بغلان، ولسوالی خوست و فرینگ. مدت 10 ماه میشد که بچه هم در اردوی ملی مثلا در کابل شهید شده. هیچ از معاشات شیش کدام اوالاتی نیست. هر وقتی که میریم شما میگه که نیامده. چی رقم در شش ماه در شش ماه میامد.
مایوبین تظاهرات در شهر کابل داشت. پلیس خبرنگارا را اجازه نمیده. حق مدنی مایوب و یک قشر افغانستان است که تظاهرات حقش است. حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تصویر نشر بکنه و به تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت مایوب بیچاره را زیر لتو کوب انداختن، مایوب از زدن، بعد از زدن چندی مایوب فامیل یوگار شد. بعد از به نام از جمله رئیسا فامیل دلش به طرق آمد، پدروز زد، خود در داد. حتی رسانه ها را به او نماندن که تصویر برداری بکنن. شرایی را فامیل از طریق فیسبوک رسانه ها خبر شد. اگر از طریق دولت باشه، اگر از طریق زنا باشه، نشرات ها انتقاد هم از نشرات هم هست. اینا سر و صدایشون کل دنیا را میگیره، حقوق بشر را میگیره، جامعه جهانی را میگیره، ولی این قشر معیوب بیچاره بی‌دفاع، این ظلمی که در مقابلش میکنه و شما در رسانه هایی را نشر نمیکنید، چرا؟
پیام شما نظر شماست.
پیام شنوندگان عزیز بود. خدا کنه که به گوش مسئولان